فرمودن که در این حدیث البیعان بالخیار مالم یختلقا و شبیه این، اگر این غایت نبود امکان داشت بگیم که البیعان یا المتبایعان کنایه از دو عنوان مثل سایر احکام که برای عنوانهای بایع و مشتری ثابت میشه، ولی بودن این آیت مزاحم در این آن فرمیان از لا یفرق القرب بین قومه المتبایعان کذا و قومه لکل من البایع و المشتری کذا. قرب فرق نمیزد بین این جمله المتبایعان که تسمیه هست با لکل من البایع و المشتری. منظورش اینه اگر معصوم عبارت دوم فرمان چطور احکام برای عنوان بایع هست عنوان مشتری، و لذا همه احکام اونجایی هم که بایع و مشتری یک نفر باشه پیاده میشه، متبایعان هم خیلی راحت میتونیم بگیم برای عنوان، پس اگر یک نفر هم بایع و هم مشتری احکام پیاده میشه. الا ان تغییر به قولی حتی یفترقا ظاهر در اختصاص خود اختیار مجلس باشه به صورت امکان فرض غایت، و همه میدانیم لا ممکن فرض تفرق که غایت باشه در غیر متفرق، چون یه نفر نتیه از خودش جدا میشه. در اینجا فقط یه مطلبی رو طرفداران ثبوت خیار مجلس که این فرض ما گفتن این رو هم بگیم و بشنس بگیم. گفتن آقا این حتی یفتلقا حتی همینطور که در ممکن داخل میشه در ممکن هم داخل میشه. در قرآن داریم لم یفتل الجمع حتی یرج الجمع فی سم الخیار، این که جمل در ته سوزن داخل بشه. حالا جمل یعنی شطور یا اون تناب خیلی زخیمی که کشتی رو باش میبندن، حالا هر کدام باشه که هر دو رو گفتن برها تو ته سوزن نمیره. حالا بعضی از فلاسفه گاهی شده کردن گفتن نه این هم حتی ممکنه، رضا خداوند مثال محال نزنه به ممکن زنه، رحمت خدا یه جوریست که به هر حال قطع نمیشه. رضا حالا اگر جمل شطور بگیریم این شطور ممکنه به قطع نمیز بشه که تبسیزن هم رد بشه، در این هم شطوریت رو چه حس کنه، چون شطوریت شطور به جسمش نیست که به این هیکل با این اندازه که نیست که رضا اگر چیز بشه چیز بشه که از پنیستونم رد بشه بازم شطور رضا میگفتن این محال نیست. ولی خب خواهی این دیگه این واقع در قرآنه، گرچه قرآن ظاهری در حقیقتی و جایی از چیز نیست. گفتن چطور حتی اینجا داخل بر ممتنه شده، یعنی اینجا هم حتی یک طبعا اگه دو نفر باشن ممکنه، اگر یک نفر باشن هر دو ممکنه. بنابراین متبایعان شما عنوان بایع و مشتری بگیرید، هر جا اختلاف ممکن بود حتی بر ممکن داخل شده هم بابرد مورد که ممکن، اگر یک نفر بود بر ممکن داخل شده. این هم دیگه ایشون کنون گرچه نظر در این هم معلومه، البته ایشون چیزی نفرمود، ولی خب اینجا دو تا سوال به این حرف هست. اولا خب افتراق در یک نفر ممکن نیست، پس دیگه خیار مجلس نسبت به او حق نداره، یعنی تا ابد این آدم تا وقتی این حق میشه به هم بزنی خیار مجلس هست، چون بنا شد که هر جو افتراق ممکنه هر دو نمکنم. ثانیاً این اختلاف داره لحظه میکنیم در یه جا قرینه داریم لن یک خلال جمعه یا داخل بهش نمیشن مگر حتی یه میزنن این خوبه، اما این بخواهی میگیرم قالب بیدن صورت ممکن اراده و منحوی از هر از این که اختصاص داره خوب به صورت امکان فرض باید این به اینجا ظاهر میشه ظهور قول به این که کلمه حتی داخل میشه و ممکن و مستند رحمت کنی شیخ بازن مطلب میتوان نگر این که کسی ادعا کنه بگه آقا تفر رو درست بعد از مطبای آن من ولی همونطور که میتونه مقید کنه المطبای آن به خیار رو به صورت فرض امکان اقدار و تفر به صورت متعلق در واقع حتی دفتر ها میشه مخصص المتبای آن به خیال چون المتبای آن به خیال نماشد که هم صورت تعدیل بگیره هم صورت واحد رو حتی دفتر ها ناشتر درست کن دیگه همچنان که این میتونه مخصص باشه میتونه این قایت من بعضی از هم قایت باشه من همه افراد نباشه لازم نیست که همه افراد خیلی بود اکنون دولما تا مجتهد بشن و بعضیشون میشن و بعضیشون نمیشن این تا مجتهد بشن مخصص اکنون دولما یعنی ما علما رو اکرام کنیم که میدونم مجتهد میشن من ما همه علما رو اکرام کنیم و تا وقت که مجتهد میشنم که من اکرام میدونم ازا میفرماید که الا ان مطلع این که تفرد و قایت هست اما مخصص به صورت تعدل پس بنابراین مخصص حکم به صورت تعدل نمیشه تخصیص دادن حکم به صورت تعدل زبان جامعه چون میگم بعد همین حرفا حکم مشهور به نظر یا ظاهر لفظ بشه همین حرف آخری هم بشه حتی یا فرقان ظاهرش اصلا فرض و از کلام واحد سلطه یک کلامه از اول فرض رو محدود میکنه بله لایق بود بعد از تنبیه منا که بگیم با همون منا که خیار رو مجلس رو میاره برای دو نفر و یک نفر که نماینده دو نفره میاره یا که مرد اشکال است این هم اشکال نداشت که اون منا از کجا میتونی میرسه بنابراین اولا توقف است طبعا به تحریر و جامع ناسه حالا ثم لو قلنا بالخیار فزاد بقا او الى ان یسقط به یکی از مصنفات غیر از تصرف مثلا با تصرف باشه یا با اثبات باشه حالا مصنفات رو برای من خواهیم کن دیگه یکی از مصنفات خیار من از تفرقه این که معنا نداره چون شخص که از خودش جدا نمیشه بقیه این مصنفات باید کار بکنه مسئله بعد مواردی است که خیار مجلس نیست مطابق چون بحث عبد و عبیده و هر آن ما بحثی رو میگرد پیش داریم رها میکنیم میریم سراغ مسئلتون وسط صفحه 219 که آیا خیار مجلس در خصوص بی هست یا به کل حقوق خیار مجلس تعلق میگیرد
رحمان الرحیم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين عن طلحة بن زيد قال سمعت ابا عبد الله عليه الصلاه والسلام يقول العامل على غير بصيره كالسائر على غير طريق ولا يزيده سرعه السير من الطريق الا بعدا جلسه آخری است که خدمت دوستان هستیم با تعطیلی تابستان که در پیش هست. قهرن هم درخواست دوستان بوده و هم قابل پیشبینی است که صحبت هایی بشه راجع به تابستان. اینو دوستان همه میدونیم که انسان ها چند دسته هن. یک دسته کسانی که همیشه فرزند آینده هن، فکر آینده رو میکنن و لذا همیشه امروز بیکارن، یه نقشه هایی دارن، تصمیم هایی دارن، منتها همش مال آینده است. به قول معروف بچه فردا هستن و معمولا هم برای امروزشون افتخاری چیزی ندارن، فقط از دیگران اگر زبان حالشونم منانم که رستم بود پهلوان، ای افتخار میکنن به گذشته سنفشون، گذشته ملتشون، گذشته اساطیرشون، اما خودشون تلاشی، کوششی، اصلا اگر کوشش و تلاش در مشرق باشه اینا در مغرب هم کاری ندارن. حالا اینجور آدم ها که نه انشاءالله تو جمع ما هست و نه اینها قابلن که اصلا راجع بهشون بحث بشه و ما شأن شما دوستان رو عجل میدونیم از اینکه خدای نکرده جزء این گروه باشید. میرسیم به دسته دوم، انسانهایی که نه واقعا مرد کارن، مرد تلاشن، اما به تعبیر امام صادق علیه السلام بصیرت نسبت به کارشون ندارن، بدون دلیل، به قول عرفا بدون شیخ و بدون استفاده از تجربه دیگران، بینا هستند، چشم دارن اما کورن، زحمت هم میکشن ولی چون بلد نیستن، باز مثل گروه قبلی اگر نتیجه در مشرق باشه اینا در مغرب هم. و دوستان بین ماها گاهی این جور افراد پیدا میشن، زرنگ رگ داره، اهل کار، دلش هم میخواد کار بکنه ولی بلد نیست چجوری وارد بشه، چجوری خارج بشه، یه تابستان که پیش میاد چه کار بکنه. ولذا میبینید که کاری که میتونست در یک هفته بکنه یک ماه میکنه، یا کاری که اصلا ضرورت نداشت، ضروری تر از او بود، انجام میده. و این دوستان خطریست که متوجه من و شما گاهی میشه، زحمت رو میکشیم اما نتیجه‌ای که باید بگیریم نمیگیریم. و بالاخره گروه سومی میرسیم که میدونید پیش بینی کنید چی رو میخوام بگیم، گروهی که نه هم اهل تلاش و کوششن و هم اهل تدبیر، به تعبیری هم از شیخ برون کمک میگیرن، هم از تجربه دیگران استفاده می کنن و هم از عقل متصل، از بصیرت به تعبیر امام استفاده می کنن و قهرن ثمرات کارشون هم خیلی روشن و مشخص. در این حدیثی که براتون خوندم آقا می فرماین که، یعنی طلحة بن زید میگه از آقا امام صادق شنیدم که العامل على غیر بصیرت کالسائر على غیر طریق، کسی که کار میکنه، تلاش میکنه ولی بصیرت نداره، که تو پرانتز گفتم بصیرت گاهی از تجربه دیگران، گاهی هم خود انسان اگر تدبیر کنه، تأمل کنه، این بنده خدا هیچ کدوم رو نداره. این مثل کسی است که سیر میکنه اما در طریقی که باید بره نمیره. میخواد بره تهران، جاده کاشان رو گرفته، داره با سرعت هم میره. رضا فرمود ولا یزیدهو، که از من احتمال میدم لا یزیدهو بوده، این حالا بابا اینا گاهی تو روایات ولا یزیدهو سرعت و سیره من طریق الا بعدا، هر چه سرعت رو زیاد میکنه داره دورتر میشه. از قدم راه تهران رو میخواست بره، راه کاشان رو پیش گرفته، خب این هرچی تندتر بره بیشتر داره فاصله میگیره. قهرن فرمایش آقا اینه که اگر کسی میخواد عملی بکنه، تلاشی بکنه، باید ابتدا بصیرتش رو پیدا بکنه. اولین گام اینه که دوستان چی رو من انتخاب کنم که هم برای خودم نافع باشه، هم برای مردم، هم خدمتی باشه به خودم، هم به دین. حالا که رسیدم مثلا فلان چیز رو انتخاب کنم، خب چجوری آغاز کنم، چکار باید بکنم؟ روشنم هست آقایون که بسیاری از اینها با تجربه دیگران به دست میاد. البته گاهی هم عرض کردم ممکنه این سوال تو ذهنتون بیاد که گاهی تجربه ها فرق میکنه، هر کسی یک نظری داره، ما چه دونیم نظر کیو اعمال کنیم؟ اولا آقایون، انسان وقتی که میخواد از تجربه کسی استفاده کنه باید او رو موفق ببینه و بره سراغش. ثانیاً خیلی وقتاست انسان اگر خودش فکر کنه ممکنه به راه بهتر نرسه، ولی وقتی دو سه تا راه گفته شد انتخاب میتونه بکنه. آیه که میفرماید الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، این استفاده رو به ما میده که انسان ها اقوال مختلف رو میشنون اما قدرت انتخاب دارن. یعنی انسان وقتی دو سه راه رو میبینه واقعا میتونه تشخیص بده کدوم افراطه، کدوم تفریطه و کدام از اعتدال برخورداره. لذا از کردم اول بحث، من نمیخوام به شما دوستان بگم کار بکنید، زحمت بکشید. این که اگر کسی واقعا این ایام، این روزها با وضعیتی که ما داریم کار نکنه، اگر تعبیر کنیم که آقه حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف واقع میشه، حرف گزافی نگفتیم، حرف رو ضابطه است، رو قاعده است. بذار من نمیخوام به شما بگم آقا تابستونتون رو مثلا، حالا تابستون در پیشه، زایش نکنید، تلاش کنید، کوشش بکنید، این برای شما جسارت گفتنش. اما نحوه کار، شاید دوستان مناسب ترین کار الان برای شما از نظر مطالعه، من خودم خیلی تابستان مگر یه حالت استثنایی باشه که البته او میگه نسخه خصوصی داره، ولی اگر حالت استثنایی و جهت خاصی نباشه، من خودم با درس گرفتن تابستان هیچ وقت موافق نبودم، الانم نیستم. یعنی معتقدم تو تابستان لولا جهت خاص انسان درس بگیره، درس جدید ها کار پسندیده ای نیست، مسلم در ایام سال اثر خودشو نشون میده. حالا یه دفعه انسان تکنه ای داره، فرض کنید یک مقداری باقی مانده، اون حساب دیگه ای داره، ولی لولا این تکمه و جبران اینها درس جدید گرفتن که انسان بچست به یک کتاب دو تا کتاب اون جهش مانند، این کار خوبی نیست. شما دوستان نیاز دارید الان به مطالعه در زمینه‌های مختلف. اصلا وضعیت هم جوری شده فرهنگ مردم که نمیشه گفت اصلا چی نیازه چی نیاز نیست. یه طلبه واقعا به تفسیر محتاجه، به کلام محتاجه، به دانستن مسائل فقهی محتاجه، به مسائل اخلاقی، حدود گناهان، حدود ثوابها احتیاج داره، تاریخ احتیاج داره، معلومات عمومی در حدی که یک انسان با فرهنگ با سواد مثلا در حد لیسانس احتیاج داره، فرهنگ عمومی عرض میکنم، طلب محتاجه، بخواد زنده باشد و زندگی علمی داشته باشه، اینا رو احتیاج داره. خب اینا رو باید شما تقسیم کنید دیگه، همش هم که در یک تابستان نمیشه که. فرضاً انتخاب کنید به عنوان مثال تاریخ را. خب 3 تا 4 تا کتاب معتبر آقایون، امان از دست این کتاب های دست 20 و دست 30 و دست 40 و پر از خرافه و اینا رو بذارید کنار. اینا رو باید حالا تعبیر چون به هر حال کتاب های مادر، خب شما کاری نداره، در رشته تاریخ مسلم افرادی هستن که تخصص تاریخ دارن، کار تاریخی کردن، انسان پیدا میکنه فرض کنید در تاریخ صدر اسلام، میاد در زمینه تفسیر. ما واقعا کدامیک از ماها هستیم که از تفسیر قرآن بی نیاز باشیم؟ مگر خودمونو به بی نیازی بزنیم که این مرضیست؟ خب قهرن نوبت میرسه به تفاسیر. نمیشه گفت کدام تفسیر، هر کدام یه جهتی داره که اینا رو متخصص میتونه نظر بده، اساتید میتونن نظر بدن. 2 تا 3 تا 4 تا کتاب خیلی هم نمیخواد. حالا کسی 15 تا تفسیر ببینی که اصلا گم بشه ها، توجه میکنید؟ همین 3-4 تا تفسیر مهم روایی از شیعه، از سنی، از صدر اسلام، از مفسرین اخیر حساب شدم انتخابش باشه، اینو انتخاب بکنه. ممکنه فرض کنید یه مقدار امسال، یه مقدار سال آینده، خب بعد 2-3 سال میبینید یک دور مروری داشته به تفاسیر معتبر، به تفسیر قرآن، خب خیلی از مطالبم بسش میاد. در بحث اخلاق، در بحث گناهان، واقعا آقایون کار نیاز داره. یک گناه حد و حدودش چیه؟ محدودش چیه؟ شکلهایی که امروز انجام میشه چجوریه؟ آقا ما تا میگن آقا فلان مرحوم نراقی خدا رحمت کنه 100 و چندین سال پیش نوشته. خب میدونید اینا چیزاییست که باید هر 10 سال، هر 5 سال اصلا عوض بشه، شکلش عوض بشه، بیانش عوض بشه، تحقیقاتی بر اون تحقیقات اضافه بشه. خب انسان واقعا بتونه مثلا در این تابستان راجع به 10 تا 20 تا گناه، البته بخواد خوب کار بکنه که 2-3 تا حالا در حدی که ابتدای کارش باشه. البته اولم یه مقدار برامون سخته ها، بلد نیستیم از کجا شروع کنیم چه جوری، ولی لا محال وقتی که وارد شدیم خود به خود تجربه انسان کسب میکنه. هرچه هم دوستان میخونید یادداشت کنید. ما افراد خوشحافظه دیدیم که حافظشون تقریبا غیر عادی بوده، ولی هرچه یادداشت کردن دارن، هرچه یادداشت نکردن ندارن. حالا اگه حافظه معمولی باشه یا دون معمول باشه که دیگه حساب خودش هم هست، هیچ اشکال نداره انسان 40 تا 50 تا دفتر داشته باشه، در هر موضوعی که مطالعه میکنه اسارش رو، خلاصهش رو یادداشت بکنه که همیشه دم دست داشته باشه، هم برای خودش هم برای دیگران. پس چند تا کار آقایون باید بکنیم؟ معمولا از کردم اگه تتمه از درسامون باقی مونده اونا رو جبران کنیم، بعدش در این زمینه‌ها که اس بودیم یا نبودیم مطالعه بکنه. خیلی نمیخواد 10 تا 20 تا 30 تا کتاب دور خودش جمع کنه که لا یزید الا گیجی، یا به قول معروف گیجش میکنه. دو سه کتاب، سه چهار کتاب معتبر انتخاب کنه و مطالعه بکنه، یادداشت داشته باشه، خلاصش رو منابع بحث رو تو ذهن بسپاره. البته مثل حدود سن شما که دیگه سنی نیست که به نظر میاد فصل تبلیغ هم هست، نه دیره نه زوده. تبلیغ هم که دوستان حق نیست بر ما، تکلیف بر ما. این که من تصمیم بگیرم تبلیغ برم یا نرم، تبلیغ بکنم یا نکنم، این دست ما نیست. زمینه اش باشه و انسان عضو شرعی یا عقلی نداشته باشه، مسلم وظیفشه که بره. قهرن اگه تبلیغم میرید که خداوند به توفیقاتتون بیفزایه در خود تبلیغم. اینم جوری نشه دوستان، حالا اگر روزی یک کلاس دو کلاس داریم دیگه به هیچ کاری نرسیم. من نمیدونم چرا بعضیا تا یه کاری رو قبول میکنن دیگه به هیچ کار نمیرسن. ما میبینیم گذشتگان چه مسئولیتهایی داشتن، چه کارهایی داشتن و چه نوشته هایی دارن. حالا امروز طرف میبینیم میشه مسئول نمیدونم ستاد هماهنگی کذا، دیگه به هیچ کاری نمیرسه. توفیق کم شده، برنامه ریز نیستیم، خیلیش به این خاطره دیگه. اینه که دوستان به هر حال راه زیاده و کارم زیاده. البته مسائلی که عرض کردم قبلا راجع به شناخت ائمه، شناخت اهل بیت، اونا رو دیگه نگفتم چون تکرار کردیم چندین مرتبه، وگرنه اونا هم در رأس احتیاجات و اساس احتیاجاته. انشاءالله خداوند به همه شما توفیق بده و به هممون توفیق عنایت کنه. انشاءالله خداوند ما رو جزء علماء عامل خالص در قیامت محشور بفرماید.
اما بحثی که داریم دو مسئله باقی مانده تا به مسخطات اختیار برسیم. مسئله اول اجمالش رو عرض میکنم، این هست که می‌فرمایند خیار مجلس در حقوق جاری نیست، در ایقاعات هم جاری نیست، فقط در بیع جاری. مطلب تقریبا مسلم ادعای اجماع شده، فقط مشکل ما عبارتی است از مرحوم شیخ در مقصود که از جواهر قاضی هم نقل شده که ایشون در پنج عقد که همه هم از حدود جایزه هست، یا بعضیش هم ایقاع مثل جعاله بنابر قول بعضی، فرموده اینها خیار مجلس دارن. قهرم سوالی پیش میاد که با توجه به این که گفته شد مخصوص بیعه، پس چرا شیخ در این عقود جاری کرده؟ به علاوه این عقود عقود جایزه هستن، عقد جایز که خیار معنا نداره، اون عقودشون جواز تا آخرم داره، بعد از مجلس، قبل از مجلس، پس معنا نداره که بگیم در این پنج عقد همه جایز عقد خیار است. مرحوم شهید در دروس توجیهی کرده برای فرمایش شیخ، توجیه رو شیخ انصاری نمی پسنده و بعد خودش توجیهی میکنه، توجیهی هم به نظر ما میاد که در آخر عرض میکنم. مسئله تو لا یسقطو خیار المجلس فی شیء من العقود، این عقود مقابل ایقاع نیست، حتی ایقاع رو هم نمی‌گیرد. سبل بی عند علماء اینا کما فی تذکره و عن تعلیق الارشاد و غیر این دو کتاب. تذکره رو چون خودش دیگه میگه فی تذکره، تعلیق الارشاد رو چون براش نقل کردن میگه عن تعلیق الارشاد، و عن القنیه الاجماع علیه و صرح الشیخ فی غیر موضع من المقصود بذلک ایضا، بلکه از خلاف اجماع در عدم دخولش در چند هم. این که میگه در چون در مقصود به حساب دیگران شیخ سیدی نفرموده، نظر خودشو فرموده، ولی در خلاف
ادعای اجماع کرده که این پنج اصل حداقل سرش خیار مجلس جاری نیست. البته نمیخواد دیگه در غیر اینا جاری هست. حالا این پنج اصل شمرده. یه جای دیگه هم زمان رحم شمرده. بلکه عن اجتناب الاجماع على عدم دخول به لکانت و العاریت و القراض، قراض همان مضاربه هست، و الحواله و البدیعه، الا انه فی المقصود بعد ذکر جمله من الامور التي يصلح الخيار و عبودیت الله و یمکن ان یکون اثر الخیار خروج العبد به فسخ اختیار. شما میگه آقا همینجا ممکنه یک تصور اثر بکنیم به این معنا که بگیم که ببینید درسته متعاقدین در بیع صرف و سلم بعد از قرارداد قبض اقباض برشون واجب نیست، فوقش بیعشون باطل میشه بشه، ولی کسی که خیار مجلس داره تو همون مجلس میتونه کاری بکنه که دیگه اگر هم قبض و اقباض کردن به درد نخوره، مثل که بگه فسخ کردن، خیار مجلس داره دیگه، پس میتونه عقد رو از قابلیت بیاندازه. ولی اگر گفتون خیار فسخ در مجلس نیست برای این آدم، درسته میتونه جنس رو تحویل نده تا آخر، اما نمیتونه عقد رو از قابلیت بیاندازه، بعد دفعه بگه فسخ تو میگن تا حق فسخ نداری، میتونی جنس و تحویل ندی در نتیجه بایی بشه باطل. زنی گفت و یمکن ان یکون اثر الخیار در همین فرض دوم خروج العبد با فسخ ذلخیار، کسی که از خیار مجلس استفاده کرده، از قابلیت لحوق قبض مملک، قبضی که مملکه، چون تا قبض نیاد که تملیک حاصل نمیشه، عبد از قابلیت بیاندازه. ولی اگر خیار نباشد کسی نمیتونه این عقد از قابلیت بیاندازه. این ثمره مهمیه. در نتیجه فلو فرض اشتراط و سقوط خیار فی العقد، اگر فرض کنیم شرط کردن که خیار مجلس در عقد نباشه که میشه شرط کرد، لم یخرج العقد با فسق مشروط علی از قابلیت تعطیل، چون خیار مجلس میتونست از قابلیت بیاندازه، خیار مجلس هم که ثابتش کردن. چنانچه اگر گفتیم اصلا خیار مجلس نیست در مثل صرف سلم، خیار مجلس نیست، بازم نمیتونن از قابلیت بیاندازن. قالت تذکره، حال یه عبارتی از تذکره میارن، میتونم لو تقاضا فی عقد سر، این ارتباط قاله با قبلش اینه که دو احتمال نداریم، وجوب تکلیفی باشه یا اصلا واجب نباشه. حالا ببینیم علامه واجب قبض و اقباض در صرف سلم آیا وجوب تکلیفی میگیره یا نه. قال فی التذکره لو تقاضا فی عقد سر، اگر جنس رو دست به دست بدم در عقد سر، تحویل دادم با یه جنس رو به مشتری، مشتری هم ثمن داد به بایی، ثم اجازا فی المجلس، بعدم اجازه دادن در مجلس، این اجازه دادن در مجلس یعنی دیگه از حق خیار استفاده نکردن، خب لازم العقد چیزی باید نمیده. و این اجازا قبل از تقابض، اگر قبل از تقابض اجازه دادن، یعنی از حق خیار استفاده نکردن و گفتن اصلا نمیخوام استفاده کنیم، خب بازم همین بود لازم العقد، منتا علیه ما از تقاضی، چون صرف سلم در تمام مجلس دست به دست. و این تفرقا قبله، اگر قبض اقباض نکردن از هم جدا شدن، این فسخ العقد، چون واجب شرطی بود که اینا جنس رو تقاضی کنن نکردن. حالا این جدا شدنشون از هم اگه انترازین بوده هیچ کنون گناهکار نیستن، لم یختم به اسیانه هم، اما اگر یکی از دیگری جدا شده و در رفته او گناه کرده، اون آقا از این تغییر گناه کرده معلومه جناب علامه دادن جنس را و گرفتن جنس را در عقد صرف و سلم واجب تکلیفی میدونه و اگر نه اسیان معنا نداشه. و در دروس داره که یست بود یعنی خیار مجلس، درس ده تقابضا اولا، قبل از فرض باشه یا بعد باشه، داره باشن جنسی به هم دیگه نداره، خیر مده سر. بعد گفته فعن التزما به قبل القبض، اگر قبل از این که تحویل بده جنس به طرف مقابل ملتزم بشن، این ملتزم میشن همون اجازه اجازای علامه، یعنی ملتزم بنا شد ملتزم بشن و دیگه از حق و اختیار استفاده نکنن، واجب از تقابض. اینجا هم واجبه که جنس رو دست به دست کنن، چون به او که قراردادی که بستن ملتزم هم که شدن واجب قرار کنن. فلو حرب احد اما اصاری، این هم واجب تکلیفی گرفته و عقد منفسخ میشه. درسته منفسخ میشه چون شرط بود جنس دست به دست بشه، دست به دست نکردن، گناه کردن چون تکلیف، گناه کردن یکیشون چون تکلیف بود و تکلیف انجام نداد، پس ایشون هم واجب شرطی داره هم واجب تکلیف. بعد هم گفت ولو حرب قبل الالتزام، یعنی قبل از این که ملتزم بشه، چون قاعد خیال فسخه فلا معصیته، گناه نکرده. چرا؟ چون ایشون قاعد خیال مجلس شد، طرف دلش خواسته تحویل نده و در واقع از حق فسخ استفاده کرد. بعد هم گفت و یختم قویدن عدم الاسیان مطلقا، حتی فرض قبلی هم گفتیم عصا بگیم معصیت نکرده، لأن للقبض مدخلا فی اللزوم، دلش بخواد نده فله او ترکو. آقا این یختمل قویا همون احتمال دومیست که ما اون بالا داریم که بگیم اصلا واجب تکلیفی نباشه، فقط واجب شرطی باشه. بزن اینجا و یختمل قویا عدم الاسیان مطلقا، یعنی حتی اگه ملتزم هم شدن قبل از قبض نمیخواد بده، برای اینکه قبض دخالت در لزوم داره، این آقا میتونه ترک بکنه. به قول برگی از محشین، ما واجبه به عقدی که بستیم وفا کنیم، اما واجب نیست که معاملمون رو هم معامله بکنیم. که در صرف و سلام غیر از خواندن صیغه قبض و اقباض هم شرطه، هیچ کس میتونه بگه آقا صیغه خوندن لازم یه دارم نمیخواد معامله کنم، دلم نمیخواد این معامله رو تمامش بکنم، پس به هم میخوره خوده. و سرح شیخ و ایزن در مبسوط به سقوط تخایر در سر قبل از تقابض، تخایر این داشتن خیار دو طرف خیار مجلس داشته باشن، ایشون هم قبل از تقابض گفت خیار مجلس هست. بگذاریم و من ما ذکرنا یظهر الوجد فی کون مبدع الخیال للمالکین الحاضرین فی مجلس عقد الفضولیین علی القول به ثبوت الخیار لهما من زمان اجازت هما. ایشون میاد از آن چی که گفتیم، که آن چی که گفتیم خیلی مطلب بود، از کجاش در میاد؟ بینید از اینجا که در واقع وقتی که عقد تمام بشه و استناد پیدا کنه به عاقل باید وفا کرد، وگرنه قبلش لازم نیست، حال یا میتونه به هم بزنه یا اصلا به هم میخوره. و مما ذکرنا که باید عقد تمام بشه و بعد وجود بیاد، یه مقدار در این مما ذکرنا خیلی خفاس محشنم بحث دارم مراجعه کنیم، ظاهر میشه و در این که مبدع خیار یا برای چی؟ برای مالکینی که حاضر بودن در مجلس عرض فضولیه، داشتیم تو بحث گذشته دو تا فضولی عرض می‌بندن، مالکان حاضرن، بنابراین که بگیم خیار ثابت است برای مالکین از زمان اجازه اینها باشه، وگرنه از اول عرض چون تا اجازه ندن که عرض مال اینا نمیشه، عرض به اینا استناد پیدا نمی کنه. بلازم مازکن ها رو یه رفت گرز می کنم بدانید به صدر مسئله، نگفتیم مبدع و حاضر خیار من این العقد. خب ما اگر به مالک بخوایم بگیم که به تو خیار مجلس داری باید عقد کرده باشه، مالک چی عقد میکنه وقتی اجازه میده؟ پس این طور میشه، ما گفتیم مبدع و حاضر خیار من این العقد و عقد مالک در بیع فضولی از این اجازه است، پس مبدع خیارم از این اجازه است. و این مثال البته بنابر قول بالنقل خیلی صافه، چون اجازه ناقل در واقع از حال داره عبد منعقد میشه، نقل و انتقال منعقد میشه، ولی بنابر کشف یه مقدار گیر داره. البته اینه که مالک الان درسته داره اجازه میده، ولی این اجازهش کشف میکنه که نقل انتقال از اول بوده و در واقع کشف میکنه که این عقد از اول مال این مالک بوده. خب این طور باشه یه مقدار مشکله، ولی خودشون میگن نه، چون الان استناد پیدا کرد، یعنی درسته کاشف بود ولی زودتر که نمیتونستن میگیم هازا عقد المالک، الان میتونیم میگیم هازا عقد المالک، ولو از اول، ولی استناد از الان درست شده. بنابراین بنابر کشف هم همینطوره، البته احتمال هم هست که بنابر کشف بگیم نه دیگه از همون اول خیار مجلس هست. یکی از معاشین هم که میگه نه اصلا بنابر کشف باید حتما همین حرف بزنیم، ولی دوستان یه نکته‌ای گفتم که غفلت نکنید. ببینید ما متقلیم فرماش شیخ خیلی به قاعده به این معنا که با این توضیح که بنابر کشف درسته کشف میکنیم از اول نقل و انتقال بوده، ولی استناد هم به مالک از الان، از الان استناد داده میشه که بله این عقد شد مال مالک، و اگه استناد از الانه ولو عقد سابق، اونید نکته اینه میگیم عقدی که اول هفته واقع شده الان مستند شد به شما، بنابراین از الان هم شد شما حق فرض داری، خیار مجلس از الان شروع میشه. رضا میفرماید که از مازکرنا ظاهر میشه وچه در بودن مبدع خیار برای مالکین حاضرین در مجلس عقد فضولیه، بنابراین که ثابت بشه خیار برای اینا، چون اگه نباشن تو مجلس که اصلا خیار ثابت نمیشه، از زمان اجازه این مالکه علل قول به نقل، همچنین علل کشف، اونم باز از زمان اجازه، البته ما احتمال کونی این زمان الان، چون الان که اجازه بدن کشف میکنیم که از اول نقل انتقال میده. بعضی از محشین از کدم میگن چرا ما احتمال با بگید حتما همینطوره، ولی ما عرض میکنیم نه، چون استناد از الان هست بر مایش شیخ که میگه و کذا علم کشف موجهه. البته از اون طرف هم چون عقد از همون روز اول مستند هست، احتمال این طرف هم داده شده. البته هر دو مسئله پربحث بود، مخصوصا مسئله دوم من خواستم تمام بشه، لذا با سرعت خوندم، ولی این معناش این نیست که شما با سرعت مطالعه کنید، دقت داشته باشید، از محشینم کمک بگیرید. القول فی مسقطات الخیار، خیار مجلس مسقطاتی داره، زهیه اربعه علاما ذکرها فی تذکره، یک اشتراط و سقوطی فی ضمن العقد، در ضمن العقد که دارم صیغه رو میخونم اشتراط کنم، و اسقاط توقوع بعد العقد این دو، و تصرف این سه، و تصرف در جنس این چهار، و یقعه الکلامه فی مسائله مسئلتون، که رو نوبت هم که باشه باید اول همون صورت اشتراط سقوطی فی ضمن العقد رو بحث کنیم انشاءالله بعدا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.